کسی که درد این رو داره که اسیر نفسه، کسی که درد اینو داره که باید این خار رو از پاش در بیاره، اون کسیه که در مسیر این ایمانی که اینها میگن حرکت میکنه. و الا میگه 100 تا شق القمر برای فرد بیار، بالاترین معجزه ها رو بکن. به قول خود من که مثال همیشه میزدم، خدا لباس جسم بپوشه بیاد تا این، باور نخواهد کرد، هیچی رو عوض نخواهد کرد. چون نبود بوجهل از اصحاب درد، دید 100 شق القمر باور نکرد. دردمندی کش زبام افتاد تشت، زون نهان کردیم حق پنهان نگشت. دردمندی که دنبال این حقیقت داره میگرده، با این خضوعی که من خدمتتون عرض کردم، میگه ما حقیقت رو ازش پنهان کردیم، توی 100 لایه پوشوندیم، ولی حقیقت از این آدم پنهان نخواهد شد، چون وجودن وجودی داره که در مقابل حقیقت خاضع میشه، میپذیره بدون اینکه بدونه و بپوشونه. شما به جز مسائل عرفانی در نظر بگیرید، یکی از عمده ترین معضلات اخلاقی ما همین هست یا نه؟ بدون این که درس اخلاق به کسی بدن، آیا همین هست که میدونیم کجا حق چیه، اما بر این که من خراب نشم حق رو میپوشونم، با بیانه، با عمله، با هرچی؟ میگه محال ممکنه. اگر خود خدا بیاد 100 تا شق القمر انجام بشه، هیچی تغییر نخواهد کرد، یقین بدونی تغییر نخواهد کرد. همونجا تو همون داستان میگه باطلان را چه رو باید باطلی، عاطلان را چه خوش آید عاطلی. این که بارها خدمتون عرض کردم، ببینید وقتی که میبینی خیلی مسائل عوض میشه. اگر ما به این حرکت نرسیم، اگر به این تحول وجودی نرسیم، هیچ وقتی چه اتفاقی نمیفته. تا زنده هستیم سوالات کلامی داریم، سوالات متفاوت داریم، و هیچ وقت چیزی عوض نخواهد شد. یه نکته ای رو میگه مولانا، میگه شک در مقابل یقینه، شک در مقابل ایمان نیست. چیزی که ایمان رو ویران میکنه یأسه. بسیار نکته مهمیه. میگه اون چیز، میگه شما حق دارید شک کنی، باید شک کنی، مگه میشه شک نکرد؟ اصلا پدر هر چیزی شکه. ولی میگه که اون چیزی که ایمان رو سست میکنه یأسه، اون شک نیست. ناامید نباید بشه، نباید من با این موضوعی که میبینم برم و بپوشونم که فقط من زنده بمونم. در حکایت بعد میگه، داستانی رو مطرح میکنه که در زمان پیغمبر اسلام، صحابه پیغمبر دنبال این بودن که اون معنا رو بگیرن، دنبال این نبودن که هی حفظ کنن قرآن رو. ببینید اگر امروز روز ما میاییم و مثنوی شناس میشم، من هنرم در اینه که فقط ابیات رو حفظ کنم، من کاری به معنی ندارم. وقتی که حفظ میکنم دنبال این هستم که ثابت کنم، پس چون من 100 تا 500 تا شعر حفظم، پس من مثنوی شناسم. بیان میکنه که اونهایی که در پی حقیقت بودند دنبال این نبودند که ثابت کنند به دیگران ما این رو واردیم، حقیقت رو می گرفتند. کسانی که به دنبال این مسیر میرن، کسانی نیستن که میخوان چیز رو به کسی ثابت کنند، کسانی هستن که درد دارن، بامشون از تشت افتاده. بام از تشت افتادن یعنی بی آبرو شدن. من قبلا هم خدمتتون عرض کردم، ملامتیه که شمس از بزرگترین اینها هست، حافظ اینها به طور عمد رفتاری رو میکردند که مردم مدح اینها رو نگن، از اینها بد بگن. خیلی نکته مهمیه در مسائل ملامتیه، این گوشش دنبال این نیست که مردم چی دارن راجبش میگن، این دنبال اینه که این درد رو تسکین ببخشه. برای تسکین بخشیدن این درد همچون وجودی داره حق پذیر. اگر جاهایی هویت فکری از بین رفته رفته، ولی نذاشته حقیقت از بین بره، حقیقت رو چسبیده نه هویت رو، خیلی به این نکته عنایت کنید. ببینید این تیکه ها رو در خودتون که آیا ما به دنبال این هستیم که فقط شما بدونید من آدم خوبی هستم و شما من به شما اینو ثابت کنم که من کسی هستم. در زندگی همه ما همینه. چقدر در مقابل فرزندانمون دیدیم راست میگه، ولی برای این که پررو نشه زدیم تو دهنش. همسرمون، دوستمون، کجا بعدم خیلی ساده خودمون رو تبرئه میکنیم دیگه. خب من که نمیدونستم. نمیدونستی چرا به این راحتی باور کردی؟ اگر نمیدونستی چرا به این راحتی باور کردی؟ خودتم ببین. بعد میگه که یه نکته هایی رو من بهتون بگم. اگر قرار باشه که در این مسیر حرکت میکنی، فقط ذهنت رو پر کنی از یک سری ساخته ها در درک حضور عشق، شکست خواهی خورد. و عرض من خیلی عنایت کنید دوستانی که به خصوص در سمامیان این بحثای دو سه جلسه، این جلسه و جلسه آینده ما خیلی به این موضوع کمک میکنه. عنایت کنید به یه نکته هایی، راهکارهای بسیار اساسی رو میده که همین یه فرمول رو شما در زندگی عملی به کار ببندید، ببینید میبرید یا میبازید. بدون این که در نظر بگیرم من قضاوت دیگران چیه، حقیقت زنده بمونه. به جایی میرسیم که بدترین حقها رو زیر پا میذاریم، فقط موازه به این هستیم که دیگران نفهمن من این کار رو کردم، دیگری هم با من داره همین کار رو میکنه. این از عمده ترین گناهانیه که در عرفان ما مطرحه، که در مقابل حقیقت تسلیم نمیشی. میگه غیر از این تو میای یه سری این صندوق ذهنی تو در حکایت بعد میگه، چون بخوام بخونم خیلی طولانی میشه، از داستان امشبمون میافتیم. چند بیتی رو میخونه، میگه اینها هم اینها این نبوده که بیان پر کنن مغزشون رو، اینها قلبشون رو پر میکردن، اینها وجودن، یعنی صحابه پیغمبر، اینها وجودن تغییر پیدا میکردن. یه نکته ای رو میگه، میگه باز صندوقی که خالی شد زبار، به ز صندوقی که پر موش است و مار. میگه صندوق ذهنی که تو داری به مراتب اگر خالی باشه بهتر از اینه که پر از موش و مار باشه. دیدید در زبان انگلیسی یه نکته ای رو میگن، میگن که نونالج، نداشتن سواد، ندونستن یه چیزی به مراتب بهتر از اینی که کم ازش بدونی، چون در اون حالت خیال میکنی خیلی میدونی، و وقتی که خیال میکنی خیلی میدونی اون زمان اون صندوق تو، اون ذهن تو پر شده از موش و مار. خیال میکنی که میدونی و به دنبال کشف اون موش و مارها هستی. حالا این موشمارهایی که در ذهنت هست یعنی چی؟ میخوام اینها رو بخونم تا یواشم، چون در داستان بعد اینها رو داره باز میکنه. میگه اگر با یک ذهن خالی با موضوع برخورد کنی به مراتب بیشتر نتیجه میگیری تا چیزهایی رو در ذهنت پر کنی که اصلا به حقیقتشون واقف نیستی. میپذیری چون ذهنت خوشش میاد. حاصل اندر وصل چون افتاد، حاصل اندر وصل چون افتاد مرد، گشت دلاله به پیش مرد سر. میگه از تمام این صحبتایی که کردم، این توضیحاتی که من خدمتون دادم سر مسئله وجود ایمانی و وجود کفرآلود در عرفان ما، میگه وقتی که این حالت ها پیش اومد، دلاله، دلاله یعنی وسیله، وسیله دیگه تو احتیاج نداری. میگه وقتی رسیدی رو بام، دیگه تو نردبون نمیخوای، که نردبون رو تا زمانی لازم داری که میخوای بری به روی بامی. چون به مطلوبت رسیدی ای ملی، شد طلبکاری علم اکنون قبیح. وقتی که رسیدی به اون چیزی که میخوای، معلوم شد برات مجهولت، دیگه رسیدن به دنبال علم رفتن کار اشتباهیه. چون شدی بر بام‌های آسمان، سرد باشد جستجوی نردبان. جز برای یاری و تعلیم غیر، سرد باشد راه خیر از بعد خیر. میگه فقط در یک صورتی من مولانا این رو درست میدونم که بخوای تعلیمی بدی، بخوای خیری رو به کسی برسونی که نردبونی براش بذاری. آینه روشن که شد صاف و ملی، جهل باشد برنهادن سیغلی. میگه وقتی که آینه صافه و داره قشنگ بر میگردونه عکس رو، در این زمان اینکه شما بخواید آینه رو سیغل بدید، این کار درستی نیست. پیش سلطان خوش نشسته در قبول، زشت باشد جستن نامه و رسول. تمام داستان بعد ما که میخوایم داستان رو بخونیم، باز کردن همین بیت آخره. میگه زمانی که تو در مقابل سلطان، در کنار معشوق نشستی، نامه عاشقانه باز نمی کنن بخونن. نامه عاشقانه مال زمانیه که شما به معشوق نرسیدی. وقتی که در پیش معشوق هستی، نامه عاشقانه به دردت نخواهد خورد. ببینید، من چند تا جنبندی خدمتون بگم که وارد داستان بشم. پس اگر ما در عرفان از ایمان، مؤمن، کافر صحبت میکنیم، بدونید منظورمون چیه. منظورمون اونی نیستش که تصور داریم. یکی از چیزهایی که خیلی به درد ما میخوره در همه جای زندگیمون، یک آن بریزیم، اولین شرط قدم در عرفان گذاشتنه، بریزیم که ذهن چی دوست داره، بریزیم که دیگران چی قضاوت میکنن. اگر حقیقت رو میبینیم، حقیقت رو نپوشونیم. اگر حقیقت رو بپوشونیم، وجود ما وجود سختی میشه که اینها بهش میگن کافر، که میدونه حقیقت کجاست ولی میپوشونه. اگر یک همچون حالتی رو پیدا کردی، وجودن دارای وجودی میشی که این وجود اگر هر نوع حقیقتی رو باهاش رو در روشه انکار میکنه، پذیراش نخواهد شد. هر نوع حقیقتی رو انکار میکنه و این چیزی رو به وجود میاره که شما اگر با خود هستی، با خود حقیقت وجود رو در رو میشید، هیچ موقع روتون به اون نیست، پشتتون به اونه، نمیپذیرید. باور کنید، یک آن به خودمون نگاه کنیم. اگر خدا بیاد، وقتی نمیخوای بپذیری، نمیپذیری، هزار دلیل میاری که توهم کردی. وقتی که میخوای حقیقت رو بپوشونی، اون صندوق پر موش و مار میاد سراغت، اون دلیل ها، اون استدلال ها، اون توضیحاتی که خودت رو متقاعد کنی که این حقیقت نیست. به همین خاطر میگه وقتی که 100 تا شق القمر هم بکنی، طرف به نتیجه ای نمیرسه. هستند آدم هایی که خیلی چیزها رو میبینند ولی خودشون رو متقاعد میکنن که انشالله دروغه. اینها پایه‌ای هست برای این داستان، داستان کسی که موقع رسیدن به معشوق مشغول شد به نام خوندن و نامه عاشقانه براش باز کرد. من یه نکته رو راجع به نامه خدمتون بگم. نامه در حقیقت حرکت فکر ماست، نامه پراکندگی فکر ماست که زمانی که ما به معشوق میرسیم ذهن ما شروع میکنه به نامه خوندن. آن یکی را یار پیش خود نشاند، نامه بیرون کرد و پیش یار خواند. یه یک فردی رو، اون معشوقش، یک عاشقی رو پیش خودش نشوند. در مصرع دوم فاعل عوض میشه، فاعل میشه همون معشوق. معشوق اومد و نامه رو باز کرد، در حضور معشوق نامه خوندن. بیت ها در نامه و مدح و ثنا، زاری و مسکینی و بس لابه ها. شروع کرد به این که مدح کردن و ثنا گفتن و در وصف معشوق خودش مطالب گفتن و زاری کردن و اینکه چه خوب شد بهت رسیدم و خیلی دلم میخواست پیش تو باشم. گفت معشوق این اگر بحر من است، معشوق جواب عاشق رو داد. گاه وصل این عمر ضایع کردن است. گاه اگه اینا رو داری در وصف من میگی، موقعی که وصل میشی این عمر ضایع کردنه. من به پیشت حاضر و تو نام خان، نیست این باری نشانه عاشقان. من کنار تو نشستم، تو داری برای من نامه عاشقانه میخونی، این کار عاشقان نیستش که. گفت اینجا حاضری. کی گفت؟ عاشق به معشوقش گفت. گفت اینجا حاضری اما ولیک، من نمیابم نصیب خیش نیک. معشوق به عاشق، عاشق به معشوق گفت، گفت تا الان رسیدی پیش من نشستی، ولی من دیساپوینتدم، من ناامیدم، من تو ذوقم خورده، من فکر میکردم معشوق یه چیز دیگه است، حالا که بهت رسیدم میبینم اون شور و هیجان رو ندارم. من چرا اینجوری شدم؟ من یه عمر نظرم این بود که دنبال تو باشم، حالا که رسیدم خورده تو ذوقم، میبینم تو اون نیستی که من تصور تو میکردم. معشوق میگه تو که الان پیش من نشستی چرا داری نامه میخونی؟ میگه من با نامه های خودم تو رو بهتر میفهمم تا حقیقت وجود خودت. من با نامه های عاشقانه خودم تو رو بهتر میفهمم تا حقیقت وجود خودت. باید نامه رو باز کنم که منظور این از نامه چی هستش. وقتی که میگه نامه، البته خودشم پایین توضیح میده که من دقیقا وقتی که میگم نامه و رسول منظورم چی هست. ما طبق رسم همیشگی توضیح میدیم تا به ابیات برسیم. فقط همه مد داشته باشید که من رسیدم به معشوقم، ولی وقتی که رسیدم به معشوق دیدم این معشوق اونی نیستش که من فکر میکردم، چی خیلی خود تو ذوقم، من تصور دیگه‌ای داشتم، تمام احساساتم فرو ریخت. معشوق گفتش که تو نباید وقتی من حضور دارم نامه بخونی. گفت من با این نامه ها بیشتر شادم تا اون چی که دارم تو رو میبینم. آنچه میدیدم ز تو پارین سال، نیست این دم گرچه میبینم به سال. عاشق به معشوق گفت، گفتش که اون چی که پارین سال، سال گذشته، اون چی که تو تصور من بود میدیدم، الان که به تو رسیدم میبینم تو با اون چی که من میدونستم متفاوتی، به همین خاطر خورده تو ذوقم. این کل داستانی که مولانا پرورش میده. بریم بریک، برگردیم من داستان رو براتون توضیح بدم. بریم، خسته نمیشه.
سلامت به شما. دوستان لطف بفرمایید مستقر شید. لطف کنید تلفناتون رو هم خاموش کنید. دوستان دکلمه زیبایی رو توسط خانم زیبا ملکی داریم، دو تا تمرین تشویق کنیم.
به نام حضرت عشق، غزلی از دیوان شمس انتخاب کردم که حضور گرامی دوستان عزیز میخونم. از اینکه گوش دل میسپارید سپاس فراوان دارم. در دو جهان لطیف و خوش، همچو امیر ما کجا؟ ابروی او گره نشد گرچه که دید صد خطا. چشم گشا و رو نگر، جرم بیار و خون نگر، خوی چو آب جو نگر، جمله طراوت و صفا. من ز سلام گرم او آب شدم ز شرم او، و سخنان نرم او آب شوند سنگ ها. زهر به پیش او ببر تا کندش به از شکر، قهر به پیش او بنه تا کندش به از شکر. آب حیات او ببین هیچ مترس از اجل، در دو در رضای او هیچ ملرز از قضا. سجده کنی به پیش او عزت مسجدت دهد، ای که تو خار گشته ای زیر قدم چو بوریا. خواندم امیر عشق را، فهم بدین شود تو را، چون که تو رهن صورتی، صورت توست رهنما. از تو دل ار سفر کند با تپش جگر کند، بر سر پاس منتظر تا تو بگوییش بیا. دل چون کبودری اگر می بپرد ز بام تو، هست خیال بام تو قبله جانش در هوا. بام و هوا توی و بس، نیست روی به جز هوس. آب حیات جان توی، صورت ها همه سبا. دور مرو سفر مجو، پیش تو است ماه تو. نعره مزن که زیر لب می شنود ز تو دعا. می شنود دعای تو، می دهدت جواب او، که ای کریمن کری بهم، گوش تمام برگشا. گرنه حدیث او بودی جان تو آه کی زدی، آه بزن که آه تو راه کند سوی خدا. چرخ زنان بدان خوشم که به بوستان کشم، میوه رسد ز آب جان شوره و سنگ و ریج را. باغ چو زرد و خشک شد تا بخورد ز آب جان، شاخ شکسته را بگو آب خور و بیا ز ما. شب برود بیا بگه تا شنوی حدیث شب، شب همه شب مثال مه تا به سحر مشین ز پا. دلم امروز خوی یار دارد، هوای روی چون گلنار دارد، که تا کوس آن طرف پر می فشاند، که بلبل آن طرف تکرار دارد. صدای نای آنجا نکته گوید، نوای چنگ بس اسرار دارد. بگه برخیز فردا سوی او رو، که او عاشق چون من بسیار دارد. چو بگشاید رخان تو دل نگهدار، که بس آتش در آن رخسار دارد. ولیکن عقل کود آن لحظه دل را، که دلها را لبش خمار دارد. ز ما کاری مجو چون داده ای می، که می مرد را بیکار دارد.